بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید ظاهر کلام علامه در تذکره و ظاهر کلام شهید در دروس این است که یکی از مسکتات زواز الفصل بلعیب تبعض صفقت علی البایست. هر وقت مشتری مبیع معیب را بخواهد فسخ بکند که به فسخ کردن اون بی در معیب لازم میاد تبعض صفقه علی البایه، در این صورت جواز الفسخ نافذ نیست، یعنی میتواند این مشتری فقط مطالبه به عرش بکند عرش البی و اما الفسخ جایز نیست. قبل از این که در مقام کلام شیخ را بیان بکنیم که در کلام شیخ بله نکاتی هست که اون نکات به نظر ما هیچ کدامش تمام نیست، ما قاعده ای را در مقام ذکر می کنیم و اون قاعده مختص به خیار العیب نیست، در تمام خیارات جاری می شود و اختصاص به بی هم ندارد، بلکه فی کل معاملهی که خیار ثابت می شود این قاعده باید منظور نظر بشود. البته این قاعدهی که ما می گوییم این قاعده از ضروریات نیست، همه قبول ندارند، ولیکن ما قبول داریم این قاعده را و الان هم عرض می کنم. اگر یادتون بوده باشد ما گفتیم در هر معامله‌ای که هست برای من کسی که به او خیار جعل می شود خیار مسئول خیار واحد است. اگر فرض بفرمایید شارع در خیار مجلس فرموده است البیان بالخیار ما لم یفترقا، خیار مسئول برای بایع در مجلس یک خیار است و برای مشتری هم یک خیار الفسخ است، یا در خیار الحیوان و مشتری الحیوان بالخیار الى ثلاثه ایام، معناش این است که مشتری حیوان اون یک خیار را دارد، طبیعی الخیار را دارد و طبیعی را مالک شدن و صاحب شدن به یه خیار می شود. این ادله بیشتر از ثبوت خیار واحد برای اون کسی که لهو خیار الفسق بیشتر از او دلالتی ندارند. پس ما که از این حرف نتیجه می گیریم خیار در بیو این هلالیه ثابت نیست، یعنی شخصی که در مجلس العبد یه فرشی را خرید فرض کنید به 1000 تومان از اون بایش در مجلس العبد بگوید بر این که یا بایه فسخت و بی را در نصف الفرش، این فسخش نافذ نیست. چرا؟ ولو بی فرش به 1000 تومان منحل می شود بر این که نصف این فرش را به نصف ثمن فروخته است، ربعش را به ربع ثمن فروخته است و من هنا اگر بعد از فروختن فرش به 1000 تومان معلوم شد که نصف الفرش مال برادرشه، از پدرشون این رسیده دو برادر فضولی است، بی نسبت به اون نصفی که ملک بایست صحیح از تمام است، بی منحل می شود چون که دو تا بی است، هم نصف سهم برادرش را فروخته هم نصف خودش را، وقتی که تمام فرش را فروخت نسبت به یکی بی صحیح است، نسبت به دیگری بی تمام است. ما چه گفتیم در این بیوی این هلالیه خیار نیست، نه به جهت این که اینها بی این هلالی هستند، نه به این جهت، جهتش این بود که خیار واحد للمشتری خیار واحد است، نه خیارات متعدده نسبت به تعدد اون بیوین هلالیه، یه خیار است متعلق است به به تمام آنی که خریده است او را، توجه کردید، بدون زهد در ما نحن فیهی که از بخواهد بی را در نصفش فسخ کند بله نمیتواند. توجه کردید این که ما میگوییم در بیوین هلال یک خیار نیست، لیم مشین است که خیار خیار واحد است. بدون زهد اگر در یه موردی ما پیدا کردیم چی بی این هلالی بشود، ولیکن خیار متعدد نشود. اگر مشتری خیار داشته باشد باز یه خیار است، اونجا ملتزم میشیم که در بی این هلالی چه چیز است، در اون بی این هلالی خیار است. مثلا من باب المثال، کسی این فرش را منظم میکرد به یه حیوانی، فرش را با حیوان فروخت به 10,000 تومان به مشتری به صفقت واحده. مشتری 3 روز در حیوان خیار حیوان دارد، مشتری بخواهد بعد خیار مجلس نیست، در مجلس تمام شده است، 3 روز است، مشتری بخواهد در عرض 3 روز بی را در حیوان فسخ کند عیب ندارد، بخواهد اگر در مجموع فسخ کند نمیتواند، در حیوان میتواند فسخ کند. چرا؟ چون که در روایت که فرمود و مشتری الحیوان بالخیار لا ثلاثة ایام، بشرا این حیوان صادق است، ولو این حیوان را که خریده است در ضمن صفقه خریده است، اما شراء الحیوان است، مشتری خیار دارد تا 3 روز، بدون زد میتواند فسخ کند در حیوان، اما نسبت به جزء دیگر که غیر حیوان از فرش است این را نمیتواند فسخ کند، چون این حیوان که نیست، این فرش است. بدون زهد اون عنوانی که در خطاب موضوع خیار است، او اگر اون موضوع در بین هلالی محقق شد، خیار در بین هلالی هم ثابت می شود، اون بین هلالی هم بله در او فرض بفرمایید ثابت می شود. درست توجه کنید، یه مثالی بگویم، کسی فرض بفرمایید خونه ای را خرید، خونه ای را از کسی خرید، وقتی که این خونه را خرید در این خونه عیبی پیدا شد. خب وقتی که عیب پیدا شد، خونه به نصفش که عبارت از نصف خونه است، ثلث خانه است، ربع خانه است، بیش منحل می شود. بدون زد اگر معلوم بشود که نصف این خانه ملک کسی دیگر است، بی نسبت به نصف دیگر صحیح است، بی منحل می شود. و اما اگر در خونه عیب پیدا کرد، دید که خونه سردابی که دارد سقفش این بله شکسته است، عیب دارد، ندیده بود اینا، این اگر بخواهد در تمام شرایع این خونه معامله را فسخ کند عیب ندارد. چرا؟ چون که این خونه که او را خریده است، معیب را خریده است، چیزی را خریده است که بی عیب معیبار. و اما اگر کسی خونه ای را خرید، در خونه هیچ عیبی نیست، تمامیش هم نوساز است، هیچ عیبی ندارد، ولیکن تمام خونه را که از بایه خرید، بعد معلوم شد که نصف این خانه نصف مشاعش ها، نه نصف خارجی، نصف مشاعش مورد نزاع است. این کسی که تمامش را فروخته، نصف این خونه ملکی نست بلا کلامه، در او شبهی نیست، ولیکن نصف دیگرش با یک کس دیگر نزاع دارد، کس دیگر میگوید که نصف دیگرش مال منه، اینم میگوید که نه مال منه. توجه کردید، نصف مشاع مورد منازع است. در این صورت مشتری خانه اگر بخواهد بی را در اون نصف مشا فسخ کند عیب ندارد. چرا عیب ندارد؟ چون که این نصف مشا نصف حصه معیوب است، خونه عیب ندارد. اونی که معیوب است، نزا مورد نزا بودن حصه، وقتی که مورد نزا شد حصه ولی اون حصه عیب دارد، اون نصف عیبش این است که مورد نزا است و مورد مخاصمه است، در او فسخ بکند عیب ندارد. کما این که اگر در خود خونه، بالاخره خونه مورد نزاع می شود دیگر، در خود خونه اگر فسخ بکند عیبی ندارد. کلام این است که این عنوانی که موضوع است برای خیار، اون عنوان اگر در بیو این هلالیه محقق شد و وحدت خیار هم محفوظ شد، این عیب ندارد، ما او را ملتزم می شویم. پس این زور نیست که در بیو این هلالیه اصلا خیار ثابت نمی شود، بلکه ملاک وحدت الخیار است. وقتی که وحدت الخیار حفظ شد عیب ندارد. خب علا حاصل اساس بنابراین قاعده‌ای که ما گفتیم، کسی خونه ای را خرید، دید خونه سقفش معیوب و سقف سردابش، بخواهد نصف بی را فسخ بکند، این نمیتواند. چرا؟ چون که یه خیار دارد، شراء معیوب هم شراء تمام خونه است، بعد حصه را نمیگیرد. و اما این شخص خونه را ملزمن به فرش خرید، فرض کنید به 100,000 تومان، بعد دید بر اینکه فرش عیب دارد، فرش سوراخ شده است، وسطش سوراخ دارد، خونه عیبی ندارد، بخواهد اگر فرش را فسخ بکند بهش عیب ندارد، علل قاعده شراء معیب است و فسخ دارد. کلام در مقام این است که ولو به حسب قاعده ای که ما گفتیم این زور است، ولیکن گفته شده است هر وقت از جواز الفسخ تبعض صفقت علل بای لازم آمد، اون جواز الفسخ بلی عیب نافذ نیست. هر وقت جواز الفسخ با فسخ کردنش تبعض علل بای لازم آمد، اون جواز الفسخ نافذ نیست. ما بحث میکنیم در مقام آیا ما در بین امری داریم که از اون قاعده کلیه که گفتیم رفعیت کنیم و بگوییم تبع زلل بای مطلقا موجب می شود زواز فسق ساقط بشود، یا اینکه نه موجبی نداریم رفعیت از اون قاعده بشود، با اون قاعده در ماننفیه مخص می کنیم. برجشت بحث در مقام به این است. برمی گردیم به کلام شیخ. شیخ قدس الله نفسه شریف می فرماید تبعضی که لازم میاد در مقام، تبعض منشأش تعدد است. اگر تعدد در معامله شد، اون تعدد منشأ می شود تبعض را. تعدد تارتن در احد الوزین می شود، در مبی می شود که فرش را فرض کنید با خانه منزمن فروخته است، و اخرى تعدد در بایع می شود. در مبی تعدد نیست، ولیکن در بایع تعدد است. مثل این که از دو برادری که مالک خونه بودند، هر کدام نصف مشارا مالک بودند، اون خونه را شخص واحدی از اون دو برادر در معامله واحده خرید. و تارتن تعدد از ناحیه مشتری می شود، در احد الایوزین تعدد نیست، در بایع تعددی نیست، در مشتری تعدد است. مثل این که دو برادر یا دو رفیقی رفتن یک خونه را از مالکش از بایعش خریدن، به نحوی که هر کدام نصف را مالک می شود، نصف مشا را. تعدد در ناحیه مشتری است. ایشان می فرماید منشأ تبعض در معامله یا تعدد احد الایوزین است، یا تعدد در بایع است، یا تعدد در مشتری. مراد از احد الایوزین مبیع است. بدون جهت ایشان می فرماید بر این که بله مبیع است و ثمن، هر دوتا از احد الایوزین هر دوتا را می گیرند. بدون جهت ایشان مثال می فرماید، می فرماید اگر شخصی شیئی را به ثمنی از بایعش خرید مشتری واحد، و بعد خواست که این بیع را در نصف مشا فسخ بکند به عیبی که در این شی پیدا کرده است، مثل این که فرض کردیم دیده است که اون نصف مشا مورد نزاع است، ما بین دو نفر مورد نزاع است، ما بین بایع و شخص آخر، بیع را میخواد در نصف مشاش فسخ کند، چون نصفی که یقیناً حصه این است بلا خلافین، او را بخرم، من حوصله معاشره رفتن و اینا ندارم. اون بی را در اون نصف مشایی که هست در اون نصف مشا فسخ کنم. این یک مثال. مثال دیگر این است که نه، دو شیء را به صفقت واحده خریده است. فرش را با خونه به صفقت واحده، مراد از صفقه واحده یعنی به ثمن واحد، ثمن واحدی در معامله در مقابل خونه و فرش قرار داده شده. بعد در فرش ای پیدا شده، خواسته است بیع را نسبت به اون فرشی که هست فسخ کند. این در ناحیه فرض کنید مبی که تعدد فرض می شد، تارتن تعدد در حصه، تارتن تعدد در وجود خارجی. و ها کذا همین زور هم هست. فرض بفرمایید کسی فرض کنید فرشی را فروخت به هزار درهم و ها کذا دویست دینار به هزار درهم و دویست دینار خونهش را فروخت. ثمن خونه مجموع هزار درهم و دویست دینار است. گفت بعت هذه الدار، این شاش این زور است، بعت هذه الدار به الف درهم و معت دینار. اون هم گفت قبل تو. بعد وقتی چون دینارها را گرفت، دراهم را با بله فرض کنید بایه گرفت، دید این دینارها مفشوش هستند، دینارهای خارجی بود ها. گفت به اتحاضی دار با اون هزار درهم و با اون دویست دینار. بعد بایه دویست دینارها را گرفت، دید که این دنانیر مفشوش هستند، ای بدارند. خب در ما نحنفی خواست بی ایران نسبت به این دویست دیناری که ای بدر آمده فس کند. این تبعوز می شود به اعتبار عهد الوزن که سمن است. این یه صورت است که منشأ تبعوز تعدد در عهد الوزن بود. و اما اگر فرض بفرمایید منشأ تبعوز تعدد بایع بشود، مثل این که شخصی از دو نفر، از دو برادر خونه ای را که از پدرش سپرده بودن از دو برادر خرید، بعد معلوم شد که این خونه ای بدارد، سردابش فرض کنید شست است، با یکی از برادرها که از فرض بفرمایید رفیق بود، باش آشنایی داشت، رو در واسی بل افتاد که معامله را فسخ کند، در حصه اون دیگری فسخ کرد. این دو نفری که یه خونه را فروخته بودن بر مشتری و مشتری در خونه ای پیدا کرد، فرض بفرمایید در اون نصف سهم اون برادری که بایست در او فسخ کرد. گفت بعت و شرایی مینچه. این تبعوز است، تبعوز به اعتبار تعدد البایع. عکسش در ناحیه مشتری هم متصور می شود. از یه شخص واحد خونه ای را دو برادر خریدن، در خونه ای پیدا کردن، یکی از برادرها که مشتری است گفت من فسخ نمی کنم، دیگه خریدم تمام شده. اون دیگری گفت من فسخ می کنم، من سهمی که دارم در اون سهم میخوام فسخ بکنم این را. این تبعوز است از ناحیه تعدد المشتری. پس تبعوز من احد الوزین او من البایع او عرض بفرمایید از ناحیه من المشتری باشد. این سه صورت. شیخ قدس الله نفسه الشریف یه صورت دیگر که صورت رابع است او را ذکر میکند، میگوید تبعوز در این صورت رابع هیچ اشکالی ندارد. فسخ کردن با این لزوم تبعوزی که در صورت رابع است، اون نافذ است و محل کلام نیست. اون اونجایی است که شخص واحد یا شخصین فرق نمی کند، شخص واحدی، ما شخص واحد فرض می کنیم که بهتر بوده باشد، شخص واحدی شیء واحد را به دو ثمن فروخته باشد. مثلا من گفتم یا زید بعت نصف هذه الدار به الف درهمین، به الف درهمین، توجه کردی، و بعت نصف الاخرى، نصف الاخرى که نصف دیگر داره است، به معت ای دینارین، اونم گفت قبل تو، توجه کردی. در ما نحنفی که دو تا بی کن انشا شده است، این حقیقتا دو عقد است، دو بی انشا شده، یه وقت در یه بی نصفش را فروخته است، بعد در بی آخر نصف آخر را فروخته است. این خیلی اتفاق میفتد که خارجان کسی خونه ای را که میخرد، اول یه سهم برادر را میخرد، بعد از مدتی پول جمع میکند میره سهم اون برادر دیگر را هم میخرد. توجه کردید؟ یا از یه مالکی یه سهم را میخرد، بعد از مدتی میرود یه سهم دیگرش را میخرد. اینجاست بله فرض بفرمایید در ما نحنوی بعد از خریدن این سهمین، اگر فرض کنید عیبی پیدا کرد در خونه، دید خونه فرض کنید سردابش فرض کنید معیوبه، بخواهد یکی را فسخ بکند عیب ندارد، اینجا اشکالی ندارد. چرا؟ چون که این دوتا به انشا شده است. بله بله دیگه دوتا به مشاعه میخواد فسخ کند، یکی از مشاعه ها را میخواد، اولی را که اون اولی که اول آمدم خریدم اون نصف را میخوام اون نصف را فسخ کنم. چی میگه؟ مشخص نیست. دو تا بی کرده میگه بی اولی را فسخ میکنم، خیار فسخ متعلق به بی میشوند، میگه اون شرا اول را فسخ میکنم که دیروز کردیم. مال یه نفر از فرض کنیم، مال یه فرض یه شخص فرض کردیم.
شما
فرمان کنم مشاهن
خریدیم،
مشاهن اگر بخریم درست نیست، فتوانه ده آتی کسی عرض می کنم من مالک این خونه، دیروز به شما نصف مشاهن خونه را فروختم شما خریدید، اشکال دارد؟ امروز هم نصف مشاهن دیگر را پول لازمم بود نصفش را فروختم رفاجت کنم، بعد دیدم که اون پول کافی نیست باید نصف دیگر را هم بفروشم، امروز هم نصف دیگر را که مشاه است به شما فروختم، به یه شایی بدارد؟
از کدام را میخوادیم فسخ
کنیم؟ از هر نکنید آقیه، این بیه ها که اشکال نداره. بعد شما خونه را تحویل شما دادم، رفتید نگاه کردی دیدی که سقفش نه، سقف این اتاقاش همه شست دارد، این زلزله این را خراب کرده است، آمدید گفتید خوب ما دیروز چون خریده بودیم نصف را، اون بی را من فسخ میکنم، نصفش باشد اما بی را فسخ میکنم مال دیروز را. این چه اشکال داره؟
اشکالش
این هست
که مشاهن
خرید،
اگر مشخص بود از
حسن چه میگی؟ حسن حسین کیا؟ پس الهازا بخواهد اگر بخواهد مطلب خیلی داره با. اگر بخواهد بی اول را که از بایه خریده است توجه کردید فصل بکند عیبی ندارد، دو تا بایع بشوند اونم همین زور است، اون دیگه اوزهتر، دیروز به قول ایشان نصف را از حسن خریده بود امروز نصف دیگر را از حسین خریده است، توجه کردید؟ بعد در خونه عیبی پیدا کرد خواست مال اون حسن را فصل بکنم، چه اشکال دارد؟ بدون جهت می فرماید در جایی که عقد من عقد بله عقدی که هست به دو سمن بل شیء واحد به دو سمن فروخته بوده باشد، مثل اینکه نصفش را به یه سمن و نصف دیگر را به سمن دیگر فروخته باشد، اینجا بخواهد عقد را در یکی از این بیه‌ها فسخ بکند اون اشکالی ندارد. چرا؟ چون که شراء دیروزی هم شراء المعیب بود خیار فسخ داشت، شراء امروزی هم شراء المعیب است خیار فسخ دارد، دو تا خیار فسخ دارد، یکیش را اعمال کرد دیگری را نکرد، این اشکالی ندارد. بدون جهت محل کلام در صورتی که دو سمن مستقلن قرار داده باشد به نحوی که اینجور معنا کردم ها، نصف مبی را به یه سمنی و نصف مبی را به سمن آخر، توجه کردید؟ و اما در جایی که بگد به اتحازت دار کلهو و الف درهم و معتی درهم، او مراد نیست به سمن اینی که اینجا میگوید، مرادش او نیست، او محل کلام است تبعوز در اونجا، اونی که محل خلاف نیست و کم نیب ندارد اون در جاییست که مبیها هم مثل سمن متعدد بوده باشند، در یکی از بیها مبی نصف المبی است، در دیگری نصف المبی است به سمن آخر، اینجا که انه دو تابعه است، توجه کردی؟ ولو مشتری یک قبول گفته باشد بر هر دوتا، بگوید به تو نسبت دار به الف درهمین و نسبه الاخرا به معتی دیناری، مشتری هر دوتا را گفت قبول تو، ظاهری عبارت شیخ این است که اینجا هم تبعوز محل اشکال نیست، در جایی که قبول ها به یک قبول انشاء شده است، این که میگوید اینم محل اشکال نیست، خواهیم گفت اینجا کلام هست و اون کلام عبارت از این است که بله دو تا به انشاء شده است و این قبول شده است، ولیکن در ماننوی ظاهر کلام شیخ این است که بله بایه خیار تبعوز صفقه ندارد، یعنی بایه بعد از اینکه مشتری یکی از حصتین را فسخ کرد، بایه نمیتواند بگه که خب من همه اشرا فروخته بودم نصفش را فسخ کردی، من هم در اون یکی نصفش فسخ میکنم. ظاهر کلام شیخ اگر مراجعه بفرمایید ظاهرش این است که خیار تبعوز صفقه بر بایه نیست، و اما نه در بنابه اگر این شاها مستقل نشده است، دوتا فرض کنید به یه قبول شده است، چرا بای خیار تبعوز صفقه نداشته باشند؟ اینجی گفت به اتحازا بی کذا و به اتحازا بی کذا، در مقام واحد این شاکر ظاهرش این است که التزام من به حدل بیعین موقوف است به اون دیگری را هم قبول کنی و تمام بشه به دنبه دیگر، اون هم که قبل تو قبول کرد بعد چی یکی را فسق کرد تخلف شرط شده، میگه من منفردن نخواستم که مستقل بله مالک بشوی، من هر دوتا را تمام را مالک بشوی، منتها به بله به دو فرض کنید به دو بله سمن، من اینجور گفته بودم، الان که تمام نشد یکی اون یکی را فسق میکنم، این ظاهرا خیار تبعیض صفقه در صورتی که قرینه بوده باشد که این به صفقت میفروشه، ولی نظیر صفقه است، یعنی میخواهد هر دوتا را بفروشد، با یک هن همش این است چند شرط ارتکازی است که این دوتا برا بخری، اونجا خیار تبعوز صفقه ای بندارد. خب ما برمیگردیم به اقسامی که شیخ میگوید، کلام شیخ را نقل میکنیم، ما فعلا از خودمون چیزی نداریم. شیخ میفرماید اونجا که منشأ تبعوز تعددی در احدلی وزن شدند که صورت اولاست، میفرماید اونجا فرض بفرمایید کسی خونه ای را خرید به ثمن معینی، بعد دید این خونه عیب دارد، در حصه از این خونه که نصف البیعه است میخواهد فسخ کند، یا دید حصه ای بدارد، نصف خونه مورد محل نزاع است که گفتیم، خواست در اون نصف خونه فسخ بکند، این جواز الفسخ نافذ نیست، جواز الفسخ نیست، این تبعوزی که لازم میاد بر بایه، این تبعوز نقص جدیدی هست که لازم میاد بایه با مشتری شریک بشود بعد الفسخ در اون خانه، چون که خانه را فروخته بود به 100,000 تومان، بعد مشتری میخواهد بی را در نصف خونه فسخ بکند، به جهت این که در خونه عیب پیدا شده یا در حصه مشاعه عیب پیدا شده، اگر فسخ بکند لازم میاد چی بشود؟ لازم میاد بایه با مشتری در این خونه شریک بشوند دیگر. این تبعوز علل بایه شرکت است، شرکت نقص است، چون که مردم قبول نمی کنن شرکت را، بدون جد می گه که من مال اون ملکی که شرکتی نیست، تاپوش خالص است، قبالش خالص است، او مرغوب تر است، اون جواز الفسخ نافذ نیست، نیست اون جواز الفسخ. و می فرماید و کذا اون جاهایی که دوشه ای را به صفقت واحد فروخته است، خونه را با فرش منظم میکرده است به صفقت واحده فروخته، فرض کنید به 1,000,000 تومان، الان در فرش ای پیدا شده است، میخواد بی را در فرش فسخ بکند، میفرماید نمیتواند. چرا؟ چون که میگه این تفریقی که حاصل میشود ما بین خانه و فرش، و وجود این چینها را بایه در بیت جمع کرده بود، این تفریق نقص است، حادث می شود به فسق، چون که این نقص است و حادث می شود به فسق، نمی تواند فرض بفرمایید این تفریق را بکند. اون مثال اولی که بی را در نصف خونه می خواد فسق بکند، او نافذ نیست، او عیب ندارد، او را چون که بیین هلالیست، در بیین هلالی گفتیم خیار فسق نیست، خیار فسق تمام خونه معیوب است، تمام خونه که معیوب شد بدون زد میتواند تمام خونه را فسق کند یا امضا کند، بعضش را نمیتواند. و اما نسبت مثال دومیست که معرکت الارا هست، چه خونه را منظم به فرش شرده است و به صفقت واحده فروخته است، در فرش ای پیدا شده که مسئله مطلابه ایست، بخواد بی را در فرش فسق کند. قاعده چی بود؟ قاعده اولین بود چی نیب ندار، توجه کردی؟ بران که شراء المعیب فقط به شراء فرش صادق است و در شراء الفسق خیار دارد، میتواند شراء الفسق را، شراء الفرش را فسق کند. این نمل کلام این است که از این مثل اون خیار حیوان که حیوان را منظم من به کتاب خریده بود، در عرض 3 روز میخواد خیار حیوان را اعمال کند و بی را در حیوان فسق کند. مثل این مانهنوی اینجا هم میخواد ولی بی را در معیب فسق بکند. شیخ هم مشین است، میخواهد ما بین مثال خریدن حیوان با کتاب و خریدن فرش معیوب با این خونه ای که هست فرق بگذارد، بگد در شراء حیوان همین زور است، حیوان را با کتاب خرید، در عرض 3 روز شراء را در حیوان فسق کرد، نافذ است. منتها برای بایه در کتاب هم خیار تبعیض صفقه میاد، میگه من حیوان را با کتاب فروخته بودم، الان که حیوان را پس دادی منم بی را در کتاب فسق میکنم، خیار تبعیض صفقه داره. ولیکن ایشان شیخ میفرماید در ما نحنوی مشتری نمیتواند شراء را در فرش فسق کند. چرا نمیتواند؟ میگه به جهت این که در خیار حیوان به فسق که تفرق حاصل میشد، او مشکل خیار حیوان نبود، عیبی ندارد، حاصلی بشه، به فسق کردن در خیار حیوان تفرق ما بین صفقت صفقه اجزای صفقه حاصل بشه، خوب بشه، غایتش این است که بایه خیار تبعیض صفقه پیدا می کند. ولیکن در ما نحنوی چون که تفرق ما بین اجزاء صفقه حاصل می شود و تفرق فرض کنید تفرق ما بین اجزاء صفقه هم حدثی است و نقصی است که حاصل می شود، حدوث نقص در ید مشتری ولو بعد الفسق چه می شود؟ مانع می شود که جواز الفسق ساقط بشود، فسق نافذ نبوده باشد. فرق این دوتا اینه. اینجا نفرمایید، نفرمایید در ما نحنفی هم بایه خیار تبعیض صفقه پیدا کنند، میگد نه، اینجا نمی شود ملتزم شد که بایه خیار فسق نافذ است ولیکن بایه خیار تبعیض صفقه دارد. چرا نمی شود شیخ ملتزم شد؟ میگوید ببینید چجور ایشان کلام را دنبال می کند، چجور از جاده ایشان کج می شود و کج می رود. ایشان می فرماید بر این که چرا نمی شود ملتزم شد که بایه خیار تبعیض صفقه دارد اینجا مثل خیار لیوان؟ چون خیار تبعیض صفقه بایه ضرر بر مشتری است. خیار تبعیض صفقه در حیوان ضرر بر مشتری نیست که حیوان را با کتاب خریده بود، ولیکن خیار تبعیض در اینجا ضرر بر مشتری است. چرا؟ چرا ضرر است یا شیخ؟ به جهت این که مشتری رو به ما نظرش این است که اون صحیح را نگه دارد، خونه را صحیح است، آخه خونه ایب ندارد، فرش ایب دارد، میخواد خونه را نگه دارد. اگر بایه خیار تبعیض صفقه داشته باشد چی میشود؟ اون وقت خلاف غرض مشتری میشود، بایه خونه را مزید مشتری میگیرد، این ضرر بر مشتری می شود، چند آسمان به زمین میاد، توجه کردید؟ بدون زد نمی شود ملتزم شد در ما نحنوی بایه خیار تبعیض صفقه داره. بعد ایشان می گوید که من دلیل بیاورم که این تفرق یا حصول شرکت، دلیلش مال حصول شرکت است، حصول شرکت بالفسق جواز الفسق را ساقط می کند، به این دلیل بیاورم. بله، اون دلیلش اون مرسله است که در ذیل مرسله بود که و این کان از صوب قد خیته او سبقه، اونجا فقط عرش میتواند مطالبه بکند. خب میگوید وقتی که صاحب رنج شد یا خیاطت شد، اون تغییر خارجی مسکت جواز الفسق مشتری نیست. برای اینکه اگر تغییر خارجی مسکت بشود، لازم میاد اگر داب و تاک بشود، عبدی را که خریده بودها معیوب در آمد، فرض کنید یه دستش معلوم شد که شلل دارد، ای بس دیگر. ولیکن عبد چند روزی پیش مشتری خورد، مشتری هم که نمیدونست این عیب دارد، خوب هم غذا داد، خیلی تاک شد و حال آمد. باید بگوییم که این تغییر شادست شد، دیگر نمیتوند فسق کند مشتری به شلل یده یا به اون عیب دابه، و حالون که نمیگوییم تغییری سیانزا هم است. پس اونی که در خیاطت صبح و سبق صبح موجب میشود که جواز الفسق از بین برود، اون حصول شرکت است. شرکت است که خیاطت مال مشتری میشود بعد از فسق کردن، اصل صبح مال بایع میشود، خود صبح مال بایع میشود، رنجش مال چی میشود؟ رنجش مال مشتری میشود. این حصول شرکت ما بین الوصف و الموصوف، این مانع میشود از جواز الفسق. توجه کردید؟ میبینید کلام شیخ تا اونزا که ما نحنفی را قیاس به خیار الحیوان کرد، چه حیوان را باف تا فروخته، توجه کردید؟ ما نحنفی هم نظیر اونزاست. تا اینجا خوب آمد، هیچ جای شبهه‌ای نیست. اما که خاص ما نحنفی را از خیار الحیوان جدا بکند، بگوید اینجا یه خصوصیتی هست، چون خصوصیت موجب می شود که مثل خیار حیوان نبوده باشد، اونجا این حرفها را گفت که بر خیار تبعیض صفقه بر بایه نمیتوند اینجا ثابت بشود. خب ضرر بر مشتری است. خب چون که مشتری غرضش این است که خونه را نگه دارد، سعی را. خب که به شیخ کسی عرض می کند که یاشه در خیار حیوان هم وقتی چون حیوان را فسق کرد، میگه بایه خیار تبعیض صفقه دارد در کتاب دیگر، این ضرر بر مشتری است. چرا؟ چون که مشتری میخواد این کتاب را نگه بدارد، کتاب خیلی کتاب خوبی است. اونجا چجور خیال تبعیض صفقه ثابت شد، اینجا هم ثابت بشود. اینجا را بخواهیم از خیار الحیوان جدا کنیم با کتاب فروخته شده، احتیاج به تأمل تام میدارد. اگر تأمل تام میشد، یه وجه معتبری گفته شد، ما رفیعت میکنیم، میگیم اینجا مشتری نمیتوند بی را در فرش فسق کند. توجه کردید؟ لحاظ الوجه القوی، توجه کرد. و الا اگر نبوده باشد مثل خیار الحیوان، میگیم در مانع نوی بخواد در فرش فسق کند، عیبی ندارد، تأمل بفرمایید تا فرش.